بسم الله الرحمن الرحیم.
من دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو.
عین عمار
یک جمله ای رو آیه جان بولتون داره که نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل، در اون مقطع ایشون جمله ای رو بیان میکنه مبنی بر اینکه سازمان سیا به دنبال انجام انقلاب رنگی در ایرانه. خب انقلاب رنگی هم همینطور که در قسمت‌های قبل من اشاره کردم تجربه شده بود در برخ از کشورها مثل گرجستان، قرقیزستان، اوکراین و اونجاها جواب داده بود. فلذا آقای بولتون وقتی که این موضوع رو مطرح میکنه معنیش خیلی روشنه، یعنی سازمان سیا داره تدارک میبینه که بتوانه در بستر انتخابات ایران یک اقدامی رو با بهره‌گیری از الگوی انقلاب‌های رنگی انجام بده. خب اما در مورد اقدامات بسترساز و اون مجموع از فعالیت‌هایی که زمینه‌ساز بشه برای کودتای مخملی، ما وقتی بریم بررسی بکنیم می‌بینیم که خب آمریکایی‌ها و متحدین آمریکایی‌ها در مجموع جبهه غرب که از همون ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بنا رو گذاشت بر به شکست رسوندن انقلاب اسلامی، خب در دوره حضرت امام ناکام ماند، در جنگ تحمیلی ناکام ماند و بعد از رحلت حضرت امام هم با انتخاب مقام مزن رهبری که انتخاب شایسته‌ای بود از سوی خبرگان رهبری، خب اونها به این جنبندی رسیدن که اساساً باید راهبرد و سیاست براندازشون رو در قبال انقلاب اسلامی تغییر بدن، چون اونها به این جنبندی رسیدن تا مادامی که مردم ایران در صحنه هستند و حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن از نظام اسلامی، این نظام رو نمیشه درش تغییر ایجاد کرد.
من نصیحت میکنم به مسئولین آمریکایی، به هر که تصمیم گیر است در آمریکا، چه رئیس جمهور، چه کنگره و چه دیگران، این وضعی که در گذشته دولت آمریکا داشته است، این به ضرر ملت آمریکا و به ضرر خود دولت آمریکا هم هست. شما امروز در دنیا منفورید، اگر نمیدانید بدانید. ملت ها پرچم شما را آتش میزنند. ملت های مسلمان در همه نقاط عالم مرگ بر آمریکا میگن.
فلزا تلاش هایی رو انجام دادن با این راه برد که باید فشارها از بیرون باشه و فروپاشی از درون اتفاق بیفته، یعنی در واقع در داخل ایران باید مجموعی از اقدامات انجام بگیره. برای اون اقدامات لازم در داخل ایران خب حالا باید زمینه سازی صورت بگیره و مجموعی از اقدامات انجام بشه. اینجاست که میبینیم که در واقع تهاجم فرهنگی آغاز میشه که مقام معظم رهبری ازش حتی به عنوان شبیخون فرهنگی یاد کردن. در مسیر پیاده سازی این راهبرد و زمینه سازی در کنار این تهاجم گسترده فرهنگی، ما بحث ارتباطگیری با اپوزیسیون و عناصر استحاله شده رو میبینیم، بحث نفوذ و حمایت از گروه‌ها و افراد ناراضی و غرب‌گرا رو میبینیم، تا اینکه بتوانند شناسایی بکنند از طریق افرادی در داخل ایران چگونه میتوانند تغییراتی رو انجام بدن، که خب در نهایت وقتی که اون تحولات سیاسی در ایران در دوره اصلاحات رقم میخوره، آمریکایی ها به این جنبندی میرسن که اساسا خود انتخابات در ایران یک فرصت طلایی و مقتنمی برای اونها میتونه باشه تا از طریق انتخابات و بستر انتخابات نیروهای مورد نظر خودشون رو وارد قدرت بکنن و با حضور اونها در ساختار قدرت اون تغییرات مورد نظر خودشون رو انجام بدن، که این همون نکته‌ای که مقام معظم رهبری بهش اشاره میکنه. خب اگر بخوام بگیم که چه نوع اقداماتی برای این کار انجام شده، چند موردش رو میشه اشاره کرد. اون سازمان‌ها، بنیادها و مجموعه‌ای که شکل می‌گیرن، براشون بودجه و اعتبار در نظر گرفته میشه که اینها این ارتباط گیری ها رو انجام بدن، نفوذ رو انجام بدن، افراد و شخصیت ها رو شناسایی بکنن، اون آموزش های لازم رو به اینها بدن. یکی از مجموعه هایی که در واقع کار رو شروع میکنه و دنبال میکنه بنیاد سروس یا جامعه بازه. قبل از اینکه من یه اشاره به این بنیاد بکنم، میشه گفت که در واقع در مقطع پیش از فعالیت های براندازانه سال 88 قریب 60 بنیاد و مؤسسه غربی تو بحث جنگ نرم علیه ایران فعالیت میکنند و عمدتاً اینها زمین سازی میکنند برای همین فروپاشی از درون و این اعترافاتیه که در واقع خود در خود دادگاه های عوامل فتنه سال 88 در ایران مطرح شد. یکی از این مؤسسات مؤسسه بنیاد سروس یا جامعه بازه که این بنیاد یه نقش اساسی رو داره در طراحی و پیاده سازی کودتای مخملی. یکی از اون متهمین یحیی کیان تاجبخشی که نماینده بنیاد سروس در ایرانه و ایشون توی دادگاه توی اعترافات خودش اینطوری میگه، میگه اگر یکی از اولین نمونه های براندازی را ارتباط سفر اطریانفر به بنیاد سروس قبل از سال 76 بدونیم، میتوان نهایت اون رو ملاقاتی بدونیم که سید محمد خاتمی با بنیاد سروس در نیویورک در سال 1185 داره که این ارتباط رو میگه که به شکل مستمر هم ادامه پیدا میکنه. دومین تشکل یا بنیاد خانه آزادیه که خب یه مبلغ 15 میلیون یورویی اختصاص میده برای فعالیت آموزش ها در ایران، افراد رو که شناسایی بکنن و در یک محیط های امن اونها رو آموزش بدن برای انجام انقلاب رنگی در ایران. مجموعه دیگر صندوق اعانه ملی برای دموکراسی هستش که نقش این صندوق در ایران در واقع شناسایی افراد نخبه و مستعد برای براندازی نظام دینیه و وقتی که اینها رو شناسایی میکنن که اینها آمادگی لازم رو دارن و استعداد لازم رو دارن، اونها رو در قالب بورسیه محقق مهمان میپذیرفتن و میبردن برای اون آموزش هایی که لازم هست به اینها داده بشه. افرادی مثل حاله اسفندیاری، لادن برومند، رامین جهانبگلو، سیامک نمازی، حسین بشیری، علی افشاری، منوچهر محمدی، مهناز افخمی، تریتا پارسی و مهرانگیز کار از جمله کسانی بودند که جذب این مؤسسه میشن، آموزش‌های لازم رو میبینن و میبینیم که اینا همگیشون در فتنه سال 88 فعال هستن و دقیقا همون کارهایی رو انجام میدن که ازشون انتظار داشتن اون مؤسساتی که به اینها آموزش دادن.